سلام، 11 روز به وقت افغانستان است. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوین. گزارش ها و مطالب جالب داریم، همچنان مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و اما ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در خبرهای جهان خواهید شنید که وزرای دفاع آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و بعضی کشورهای منطقه امروز در ویتنام با هم دیدار میکنند و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به خاطر نظمی که در برگزاری انتخابات قرقیزستان وجود داشت قرقیز ها را ستایش کرده است. اما نخست خبرهای افغانستان با فوزیه احسان.
سلام، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. مسئولین نیروهای ناتو در افغانستان گفتند که مقدار زیادی مواد انفجاری و مواد مخدر را در ولایات قندهار و لغمان کشف و ضبط کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمان تازه‌ای به حفظ زمین‌های زراعتی، پارک‌های تفریحی و ساحات سبز حکم کرده است. و مقامات محلی در ولایت زابل می‌گویند در نتیجه انفجار ماینی که در کنار سرک جاسازی شده بود، 4 غیر نظامی کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند. تفصیل اخبار. مسئولین نیروهای ناتو در افغانستان گفتند که مقدار زیادی مواد انفجاری و مواد مخدر را در ولایات قندهار و لغمان کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه که امروز از طرف دفتر مطبوعاتی نیروهای ناتو به نشر رسیده آمده است که این مواد به روز دوشنبه در ولسوالی سپین بولدک قندهار کشف شده است که 400 بسته مواد انفجاری، 50 کیلوگرم امونیوم نایتریت، 600 سرگلوله و 1500 کیلوگرم چرس در آن شامل است. در این اعلامیه همچنان گفته شده که در ولایت لغمان نیز مقدار زیادی مهمات و سلاح از یک زیرزمینی به دست آمده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمان تازه به حفظ زمین‌های زراعتی، پارک‌های تفریحی و ساحات سبز حکم کرده است. در این فرمان 4 ماده‌ای رئیس جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که محلات یاد شده نباید به مقاصد اعمار ساختمان‌های رهایشی، محلات تجارتی و سایر مقاصدی که باعث تخریب اراضی و آلودگی محیط زیست می‌شود استفاده صورت گیرد. در این اعلامیه به وزارت‌های زراعت و آبیاری، امور شهرسازی و شهرولی‌ها در مرکز و ولایات وظیفه سپرده شده است تا این حکم را تطبیق کنند و همچنان اداره ملی حفاظت از محیط زیست مسئولیت دارد تا از تطبیق این حکم نظارت کند. مقامات محلی در ولایت زابل میگویند در نتیجه انفجار ماینی که در کنار سرک جاسازی شده بود، 4 غیر نظامی کشته شده و دو تن دیگرشان جراحت برداشتند. محمد جان رسولیار، سخنگوی والی زابل، برای رادیو آزادی گفت این انفجار اواخر روز گذشته در مسیر راه قلات و شاجوی رخ داده است. به گفته سخنگوی والی زابل، این ماین توسط مخالفین دولت جاسازی شده بود. رسولیار همچنان گفت پلیس در ولسوالی قلات حدود 120 کیلوگرم مواد انفجاری را که در 6 محله جداگانه جاسازی شده بود کشف کرده است. و جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، خواستار اثرگیری تحقیقات در مورد مرگ یک کارمند بریتانیایی شده است که در ولایت کنر اختطاف شده بود. در یک اعلامیه که از طرف نیروهای ناتو در این مورد به نشر رسیده گفته شده که به اساس گزارش‌های اولیه، لیندا گروف در اثر حمله بمی اختطافگران کشته شده، اما بدن گروه نجات این حادثه را تایید نکرده است. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، نیز روز گذشته گفت که ممکن لیندا روز جمعه در نتیجه عملیات گروه نجات کشته شده باشد. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان رو پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر نظمی که در برگزاری انتخابات قرقیزستان وجود داشت قرقیزها را مورد ستایش قرار داد. اوباما گفته است انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در قرقیزستان نشان دهنده یک نکته مثبت برای یک دموکراسی واقعی است. پیش از این ناظران اداره امنیت و همکاری اروپا هم از حضور تعداد زیاد نامزدها در انتخابات و شیوه برگزاری مبارزات انتخاباتی قدردانی کرده بودند. انتخابات پارلمانی در قرقیزستان چند ماه بعد از آن برگزار شد که خشونت‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها در این کشور بیش از 400 کشته و هزاران بی‌خانمان بر جا گذاشت. وزرای دفاع آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و بعضی کشورهای منطقه امروز در ویتنام با هم دیدار میکنند. این یک ملاقات امنیتی در سطح خیلی عالی به حساب میاد که در آسیا برگزار شده است. این دیدار در هانوی میان اعضای سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا و قدرت‌های منطقه پس از افزایش تنش‌ها میان چین و ژاپن که متحد آمریکا صورت می‌گیرد. بحران میان این دو کشور پس از آن به وجود آمد که ژاپن کاپیتان یک کشتی چینایی را برای یک مدت کوتاه بازداشت کرد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس بر روز دوشنبه با همتای چینایی‌اش به هدف کاهش تنش‌ها میان این کشور با ژاپن ملاقات کرد. این دیدار مقامات ارشد دفاعی سازمان اعضای سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا را که شامل چین، آمریکا، روسیه، ژاپن، هند، کره جنوبی و استرالیا می شود یک جا ساخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد کرده که اسرائیل حاضر است تا روند شرک‌سازی در کرانه غربی رود اردن را متوقف سازد در صورتی که فلسطین اسرائیل را به رسمیت بشناسد، اما این پیشنهاد از سوی فلسطین رد شده است. صدر اعظم اسرائیل در این مورد میگوید: اگر رهبری فلسطین این موضوع را با صراحت به مردم آنجا بگوید که اسرائیل را به حیث سرزمین یهودیان بشناسد، من هم آماده خواهم بود تا حکومت خود را برای تعلیق شرک‌سازی تشویق کنم. نتانیاهو اخیراً از سوی جامعه جهانی زیر فشار قرار دارد تا روند ساختن شهرک‌ها در کرانه غربی را متوقف نگه دارد تا به این ترتیب مذاکرات به میانجیگری ایالات متحده آمریکا میان فلسطین و اسرائیل از سر گرفته شود. این پیشنهاد صدر اعظم اسرائیل را فلسطین به طور فوری رد کرده و گفته است چون این پیشنهاد با بنبست ایجاد شده در مذاکرات میان دو جانب رابطه ای ندارد. روزنامه اسپانیایی الپایس میگوید که مقامات ایرانی مجوز فعالیت خبرنگار این روزنامه را لغو کرده و به او دستور دادند تا این کشور را در جریان دو هفته ترک کند. به گفته روزنامه تا حالا کدام توضیح رسمی برای انجلس اسپینوزا دادن نشده است. گمان می‌رود این تصمیم به خاطر مصاحبه خانم اسپینوزا با پسر آیت الله علی منتظری، یکی از رهبران مخالفین ایران، صورت گرفته باشد. او در شهر قم در جریان صحبت با احمد منتظری بازداشت شد و مقامات ایرانی کارت وظیفه او را نیز گرفتند. گفته می شود که خانم اسپینوزا 5 سال در ایران کار کرده است. و وزیر خارجه آمریکا در سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین بسر می برد تا دیدارهایش را با رهبری این کشور آغاز کند. سفر 3 روزه هیلری کلینتون به بالکان پس از برگزاری انتخابات در بوسنی با رهبری 3 عضوی این کشور صورت می گیرد. فلیپ گوردون، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوروشیا، به خبرنگاران گفت کلینتون از رهبران بوسنی خواهد خواست تا تلاش‌هایشان به هدف اصلاحات در این کشور را بیشتر سازند تا این کشور بتواند به عضویت اتحادیه اروپا نزدیکتر شود. گرچه 15 سال از ختم جنگ داخلی در بوسنی می‌گذرد، اما اختلافات میان مسلمانان، کروات‌ها و سربهای بوسنی هنوز هم موجود است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تماس‌های حکومت افغانستان با شماره از طالبان را تایید می‌کند. امارات متحده عرب در نظر دارد پایگاه را مسدود کند که از طریق آن کانادایی‌ها سربازانشان در افغانستان را اکمال می‌کنند. سفیران ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به ولایت پروان سفر کردند. در پهلوی گزارش‌ها مطالب دیگر، مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم و در برنامه زن و زندگی یکی از زن‌های افغان از مشکلات زندگی خود قصه می‌کند.
سیس قوم که سواد دارستم بچا میگن تو بی سواد سی رن می‌برم از پیش چیکونم.
گزارش‌ها مطالب دیگر هم داریم. امیدوارم تا پایان ساعت با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان هستم و به این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلامای گرم میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان تماس‌های حکومت افغانستان با برخی از طالبان را تایید کرده، اما گفته است که در این مورد اندک مبالغه صورت گرفته است. به گفته ریچارد هالبروگ، ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات دخیل نیست. پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز در صحبت با تلویزیون CNN تماس‌های حکومت افغانستان با طالبان را تایید کرده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ریچارد هالبروگ نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که ایالات متحده از تلاش‌های افغان‌ها به منظور مذاکرات صلح حمایت میکند، اما او به این باور است که در گزارشات در خصوص گفتگوهای پنهانی حکومت افغانستان و طالبان مبالغه صورت گرفته است. هالبروگ روز دوشنبه در برلین گفت رئیس جمهور کرزی به صورت آشکار گفته که حکومت وی با تعداد از اعضای گروه طالبان تماس گرفته است. نماینده خاص آمریکا در سخنرانی به تعداد از خبرنگاران و سیاستمداران آلمانی در برابر تاکید بیش از حد روی این گونه تماس‌ها هشدار داد، افزود در گزارش‌ها از آنچه حقیقت دارد بیشتر مبالغه صورت گرفته است. هفته گذشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد که میان حکومت افغانستان و اعضای گروه طالبان گفتگوهای پنهانی ادامه دارد. روزنامه با نقل از مقامات افغان و عربی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گزارش داده که در این گونه گفتگوها شبکه حقانی شامل نیست، اما اعضای شورای کویته که ملا محمد عمر رهبری آن را به عهده دارد در این مذاکرات سهم دارند. در این حال خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد حکومت آمریکا در واشنگتن گزارش داده که از ماه‌ها به این سو تماس‌ها میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار شده است. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که از مذاکرات صلح میان کابل و طالبان حمایت میکند، اما به شرطی که افراد این گروه از جنگ دست بکشند، روابط با شبکه القاعده را قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. ریچارد هالبروگ هم مانند برخی مقامات دیگر آمریکایی در سخنرانی دیروزش در آلمان تاکید کرد که ایالات متحده در این مذاکرات نقش ندارد. او افزود طوری که رئیس جمهور کرزی در صحبت با CNN با وضاحت گفت، حقیقت همین است که آنها با برخی از افراد طالبان تماس‌های متداوم دارند. اما به گفته هالبروگ، آمریکا در این مذاکرات دخیل نیست، اما با شرط از این مذاکرات حمایت می‌کند که آنها حدود تعیین شده را در نظر بگیرند، زیرا مهم است و واشنگتن در افغانستان منافع استراتژیک دارد. هالبروگ در مورد این حدود هم توضیح داد و گفت که هر کس که با نظام سیاسی افغانستان یک جا می شود باید روابط با شبکه القاعده را قطع کند، از جنگ دست بکشد، قانون اساسی افغانستان را بپذیرد و به حقوق اقلیت‌ها و زنان احترام بگذارد. به گفته نماینده خاص آمریکا، هر فردی که این شرایط را بپذیرد تمامی راه‌ها برای وی باز خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. ماموریت نظامی کانادا در افغانستان با مشکلات تازه روبرو شده است. امارات متحده عرب میگوید یک پایگاه نظامی کانادا در امارات را که تا به حال موجودیت آن پنهان نگه داشته شده بود مسدود میکند. این پایگاه در اکمالات نیروهای کانادایی در افغانستان نقش عمده ای را دارد. عنایت شریف در همین مورد از کانادا گزارشی دارد.
پایگاه نظامی کانادا در امارات متحده از 7 سال به این سو مخفیانه وجود داشته است. حالا دیگر آن پایگاه آشکار شده و مخفی نیست و شاید تا چند روز دیگر برای کانادا حکم پایگاه را هم نداشته باشد. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا دیروز در پایان سفر 3 روزه‌اش به افغانستان که آن سفر نیز تا حد زیادی مخفی نگه داشته شده بود، در قندهار اعلام کرد که کشورش به تقاضای امارات متحده عرب عمل کرده و پایگاه خود را در آن کشور می‌بندد. این امر رسانیدن اکمالات برای ماموریت نظامی کانادا در افغانستان را مختل خواهد ساخت. اما پیتر مکی گفت ما به ماموریت خود در افغانستان ادامه می دهیم و برای حمایت از این ماموریت راه های دیگری را در منطقه جستجو خواهیم کرد. گفته می شود کانادا از قبرس، ترکیه و یا جرمنی تقاضا خواهد کرد که تسهیلات مشابه را در اختیار آن کشور قرار دهد. ولی به هر حال امارات متحده نظر به آن مناطق نزدیکترین فاصله را با افغانستان دارد. شاید به خاطر فاصله بیشتر پایگاه‌های احتمالی بعدی کانادا ناگزیر شود که پرواز تیارات نظامی خود را در افغانستان محدود سازد. ضمناً کانادا برای فراهمسازی خروج عساکر خود از افغانستان که قرار است سال آینده صورت بگیرد به تسهیلات ترانزیتی در خارج از افغانستان نیاز دارد. کانادا احتمالاً در این مورد از پاکستان خواهد خواست تا پرواز طیاراتش را بر فراز خاک آن کشور اجازه دهد. در حال حاضر روابط میان کانادا و امارات متحده عربی چنان حساس شده است که دیروز امارات متحده حتی به طیاره حامل وزیر دفاع و لویدرسیز کانادا که از قندهار به اروپا می رفت اجازه نداد تا از فضای امارات متحده عبور کند. امارات متحده از کانادا تقاضا داشت به خطوط مسافربری هوایی آن کشور اجازه پروازهای بیشتر را به کانادا بدهد، ولی کانادا حاضر نشد هفته 6 پرواز امارات متحده را به این کشور که اکنون ادامه دارد بیشتر سازد. حزب مخالف کانادا حکومت این کشور را متهم می‌کند که بحران در روابط میان امارات متحده و کانادا نتیجه غفلت وزارت خارجه کانادا است. اما تحلیلگران دیگر می‌گویند امارات متحده می‌داند که با پایان یافتن ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال آینده، کانادا دیگر از پایگاه نظامی در امارات متحده عرب استفاده نخواهد کرد.
شنیدید که امارات متحده عرب میگوید یک پایگاه نظامی کانادا در امارات را که تا به حال موجودیت آن پنهان نگه داشته شده بود مسدود میکند. این تازه ترین مشکلی هست که در صدراه نیروهای کانادایی و ماموریت نظامی کانادا در افغانستان به وجود میاد. پیش از این احزاب مخالف داخل حکومت کانادا نیز با لای حکومت این کشور انتقاد میکردند و در تلاش این هستند که نیروهای نظامی کانادایی را هر چه زودتر به خانه برگردانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com. سفیران ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در سفر به ولایت پروان از برنامه‌های تازه انکشافی در این ولایت خبر دادند. کره جنوبی که تازه یک گروه بازسازی ولایتی یا PRT را در پروان ایجاد کرده است، بیشتر در بخش‌های صحت و زراعت برنامه‌های را در پروان روی دست دارد. احمد حنایش گزارش دارد از پروان.
سفرهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در افغانستان اعلام داشتند که برای ادامه بهتر کمک‌های این کشور به افغانستان، برنامه‌هایشان را از طریق نهادهای دولتی عملی می‌کنند و این موضوع را پیگیری خواهند کرد. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل آیکن بیری و آقای پارک، سفیر کره جنوبی در افغانستان، پس از دیدار با مقامات دولتی و نمایندگان مردم در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در یک نشست مشترک مطبوعاتی حضور یافته و در مورد اهداف برنامه‌های کمک رسانیشان در افغانستان و خاصتاً در ولایت پروان سخن گفتند. آیکن بیری، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال در مورد ماهیت کمک‌های آمریکا به افغانستان به رادیو آزادی گفت: او میگوید رهبران کشورهای افغانستان و ایالات متحده آمریکا، حامد کرزی و باراک اوباما، البته با حمایت جامعه جهانی متعهد هستند که برنامه‌های کمک رسانی از طریق ظرفیت‌های خود دولت افغانستان به اجرا گذاشته شود و ما می‌خواهیم آن نهادها و وزارتخانه‌هایی که ظرفیت خوب و رضایت بخش دارند و کمک‌های ما را جذب کرده می‌توانند، همراه آنها کار کنیم و به صورت مستقیم به آنها کمک برسانیم. سفیر کره جنوبی در حالی که در کنار سفیر ایالات متحده آمریکا او را در این سفر به ولایت پروان همراهی میکرد گفت: کره جنوبی که به تازگی PRT گروه بازسازی ولایتی خود را در ولایت پروان ایجاد کرده، در بخش های مختلف مانند صحت و زراعت برنامه های کمک رسانی را به اجرا خواهند گذاشت تا در زمینه خودکفایی و ظرفیت سازی در نهادهای دولتی در این ولایت کارهای انجام شود. مقامات دولتی ولایت پروان موجودیت امنیت خوب در این ولایت را بهترین فرصت مناسب برای اجرای برنامه‌های کمک رسانی کشورهای کمک کننده دانسته و از تعهد کشورهای ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی برای عملی شدن برنامه‌های بازسازی در ولایت پروان به قدردانی یاد کردند.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت آلمان گفته است از آمریکا می‌خواهد تا یک تبع این کشور را که در افغانستان بازداشت شده و متهم به اعمال تروریستی است به حکومت آلمان برگرداند. جاوید نعیمی و گزارش در همین مورد.
سارنوالی فدرال آلمان به روز دوشنبه گفت که از ایالات متحده می خواهد تا یک مسلمان آلمانی را که توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت شده به این کشور بسپارد. نام رسمی این مرد احمد اس معرفی شده، اما در رسانه ها از او با نام احمد صدیقی یاد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مرد که 36 ساله و باشنده شهر هامبورگ است، امسال از سوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان دستگیر شد و در حال حاضر در پایگاه هوایی بگرام نگهداری می شود. رسانه ها احمد صدیقی را منبع آن معلومات استخباراتی دانستند که بر اساس آن یک سلسله دسیسه ها به خاطر حمله شبکه القاعده بالای شهرهای اروپایی افشا شد و هم به خاطر عملات این شبکه بعد با آمریکایی هشدار داده شد تا در سفر به اروپا متوجه خود باشند. سارنوالی فدرال آلمان میگوید بالای صدیقی شک وجود دارد که عضو تحریک اسلامی ازبکستان است. تحریک اسلامی ازبکستان یک گروه تندرو است که در سال 1998 میلادی ایجاد شد و سپس با طالبان یک جا گردید. این گروه از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر به حیث یک شبکه تروریستی شناخته می شود. در خبرنامه سارنوالی فدرال آلمان آمده است، بر اساس معلومات که آنها به دست آوردند، احمد اس مزنون در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر می برد. بر اساس گزارش رسانه های آلمان، احمد صدیقی با شیخ یونس الموریتانی فرد شماره سوم شبکه القاعده ملاقات کرده و از سوی وی به حمله بالای اروپا گماشته شده بود. گفته می شود که او به صدیقی گفته بود تا حملات مشابه شهر ممبئی هند را که 166 کشته و 300 زخمی بر جا گذاشت به اجرا بگذارد. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که صدیقی در ماه جولای امسال در کابل از سوی نیروهای آمریکایی دستگیر شد. او پیش از رفتن به افغانستان در مارچ سال 2009 میلادی به پشاور رفته بود، جایی که گمان می رود رهبران شبکه القاعده و تروریست های بین المللی در آن پنهان باشند. مجله شپیگل آنلاین می نویسد احمد صدیقی با محمد اتاک رهبری حملات تروریستی 11 سپتامبر را به عهده داشت نیز شناخت داشته است.
جامعه مدنی
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه های نشته که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرا ببخشید اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان سلسله از رادیو آزادی.
بله، سلسله از گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی را فراموش نکنین. ای بر امی گزارش البته سلسلهش در جریان امی ساعت هم پخش خواهد شد، البته بعد از نیمه ساعت بعد از فشرده خبرهای افغانستان و جهان. اما اکنون از جعفر احمدی میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
بخش اعظمی از مطالب چاپ شده در روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله تلاش های صلح در افغانستان و تشکیل شورای عالی صلح اختصاص یافتند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است پاکستان در برابر شورای عالی صلح عکس العمل سرد نشان داده و به نوشته روزنامه شاید علتش این باشد که پاکستان ترکیب این شورا را به نفع خود نمی داند. روزنامه می نویسد روابط نزدیک استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح با هند ممکن سبب خواهد شد تا پاکستان با این شورا همکاری نکند. روزنامه به اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان هم اشاره کرده که گفته است کشورش از شورای عالی صلح استقبال می کند اما در پروسه صلح سهم نمی گیرد. به نوشته روزنامه شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از ترکیب این شورا انتقاد کردند و گفتند گمان نمی کنند کار این شورا نتیجه مطلوب بدهد. روزنامه ویسا مطلبی را در مورد آمادگی ها برای مذاکره با مخالفین دولت افغانستان به نشر رسانده و با سرخط درشت نوشته که افغانان قربانی شعارهای تأمین صلح اند. روزنامه به مصاحبه رئیس جمهور کرزی با شبکه CNN نیز اشاره کرده که گفته است با طالبان مذاکرات غیر رسمی صورت گرفته است. روزنامه در جای دیگری به نقل از وزیر اطلاعات پاکستان نوشته که کشورش از تصمیم حکومت افغانستان جهت مذاکره با طالبان استقبال کرده است. و روزنامه آرمان ملی هم در سرمقالش مطلب را در مورد کوشش ها به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان به نشر رسانده است. روزنامه به گونه انتقاد آمیز پرسیده است مخالفین مصالح دولت به کدام یک از نهادهای ایجاد شده برای تأمین صلح اعتماد کنند، کمیسیون تحکیم صلح یا شورای عالی صلح؟ در صفحه اول روزنامه انتقاد برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از ترکیب شورای عالی صلح به نشر رسیده است. بنوشته روزنامه این افراد گفتند بعضی از اعضای این شورا توانایی تشویق طالبان جهت گفتگو با دولت افغانستان را ندارند.
نگاهی بود به مطالب چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان به خاطر تجلیل سال جهانی جوانان و آشنایی با اساسات کریکت 100 دختر و 200 پسر از سراسر افغانستان را گرده هم آورده تا با این کار روحیه علاقمندی جوانان به خصوص دختران را به ورزش کریکت تقویت کند. فیض الله قرداش با یک تن از مسئولان بخش رسانه های یونیسف مصاحبه اختصاصی کرده و در مورد اهداف این ابتکار پرسیده است که این مصاحبه را با هم میشنویم.
محترم عزیز فروتن، عضو بخش رسانه های یونیسف، ما خبر شدیم که یونیسف در نظر داره کمپ کرکت یونیسف در جلال آباد دایر کنه و شماری از دخترها و پسرها را به خاطر آشنایی با کرکت به جلال آباد دعوت کرده. هدف یونیسف از ایجاد از این کمپ چی است؟
ما در سال قرار داریم که این سال به نام سال جوانان نامگذاری شده و اهداف ما که امو حمایت از طفلان هست و رشد ظرفیت های جوانان هست، ما از این سال استفاده کردیم و خواستیم که در حدود 300 جوان در جلال آباد گرد هم بیاریم و ورزش بر ما یک وسیله است. در اونجا میایم به خاطر آموزش کرکت، ولی در اونجا ما میخواهیم که پیام های خود انتقال بدیم و در اونجا میخواهیم که برای جوانان نشان بدیم که اینا با ورزش میتونن که تمام مشکلاتی که در افغانستان هست برای
زنها
یک راه حلی پیدا بکنن.
با آموزش بعضی از جهات کرکت به 300 جوان چه تأثیراتی در روحی از اینا میگذاره؟ یک و دوم ای که اینها بعد از 3 روز آموزش از اونجا واپس به کابل بیاین، مثلا چه کارهایی را انجام میدن؟
مهم این است که ما فکر کنیم در ولایت منگرهار به اونجا 100 دختر، به اونجا امکانات ورزشی برای دخترها هم کم است، اینا میاین به یک کمپ و به اونجا زنای آموزگار برای اینا آموزش میدن کرکت. این تاثیر بسیار زیادی داره به خاطر اینکه ورزش میدانهای برابر برای کلی برابر میکنه. هر ملیتی هست، از هر خاستگاه اجتماعی هست، به اینکه جوانا در میدان ورزش به صورت برابر به کنار هم به رقابت میپردازن.
بتن شما از زنان آموزگار حرف زدین، آیا در افغانستان به تعداد زیادی زنای آموزگار وجود دارن که آشنایی با کرکت داشته باشن و به اینا آموزش بدن؟
این آموزگارای زن از کشور پاکستان خواستیم، از کشور همسایه، به خاطر که در افغانستان ما این مشکل داریم به خاطر که دیگه آموزگارای زن برای کرکت کم است و این خانم ها با این دخترها به ذات یک روز که روز اول کمپ کرکت ما با حضور دخترها شروع میشه. هدف اصلی ما این است و یک خبر خوب از افغانستان بیرون بده، همیشه خبر جنگ نباشه.
در گزارشنامه‌ای که در دست ما فعلا قرار داره، در یک شعاری هم هست که مثلا گفتگو و درک متقابل، تا تمی شعار گفتن که این کم دایر میشه. هدف شما از این شعار چه است؟
این شعار شعار امسال هست، سالی که به نام سال جوانان نامگذاری شده. شعارش اینه که 300 دختران اصلا از یک منطقه نیستند، از چندین مکان مختلف به این ولایت کنار هم آمدند، با هم صحبت میکنند، با هم آشنا میشن و اینی کمک میکنه تا جوان اون ظرفیت های خود رشد بده و بتونه به طرف یک آینده بهتر که عمو آینده خوب بر افغانستان است اینا پیش بره.
در شرایط جنگی کنونی که میفهمین اشتراک خانم ها یا دخترها در ورزش هم زیر سوال هست، چگونه میافین آینده ازیره که 100 دختر به شمول امی تیم 300 نفری اینا خواد دانستن که در آینده یک امیدواری داشته باشن که اینا هم یک روزی در صحنه بین المللی به صفت دختران کرکت باز عرض اندام کنن؟
با ورزش هیچ کسی مخالفتی با این نداره، به خاطر اینکه ورزش یعنی رشد ظرفیت های یک انسان و هر کس با این موافق است.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
با همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، فراموش نکنین که میتونین شما هم خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوین و برای ما خبرها و وقایعی را که در چار اطراف خود شما رخ میده از طریق اسمس بفرستین تا ما هم بتونیم دیگرها را از این خبرها آگاه بسازیم. ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم با جاوید نعیمی.
مسئولین نیروهای ناتو در افغانستان گفتند که مقدار زیاد مواد منفجره و مخدر را کشف و ضبط کردند. این اقدام در ولایات قندهار و لغمان صورت گرفته است. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان تازه به حفظ زمین‌های زراعتی، پارک‌های تفریحی و ساحات سبز دستور داده است. مقامات محلی در ولایت زابل میگویند در نتیجه انفجار ماینی که در کنار سرک جاسازی شده بود، 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزرای دفاع آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و بعضی کشورهای منطقه امروز در ویتنام با هم دیدار میکنند. این یک ملاقات امنیتی در سطح خیلی عالی به حساب میاد که در آسیا برگزار شده است. روزنامه اسپانیایی ال پایس میگوید که مقامات ایرانی مجوز فعالیت یک خبرنگار این روزنامه را لغو کرده و به او دستور دادند تا این کشور را در جریان 2 هفته ترک کند. به گفته روزنامه تا حالا کدام توضیح رسمی از سوی مقامات ایران برای انجلس اسپینوزا دادن نشده است. و فلسطین پیشنهاد اسرائیل را به منظور به رسمیت شناختن این کشور به حیث یک کشور یهودی رد کرده است. پیش از این صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد کرده بود که کشورش حاضر است تا روند شرک سازی در کرانه غربی رود اردن را متوقف سازد در صورتی که فلسطین اسرائیل را به حیث یک کشور یهودی به رسمیت بشناسد.
و اکنون هم قادر حبیب با یکی دیگر از سلسله گزارش های در مورد جامعه مدنی که به تعقیب آن برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
جامعه مدنی. جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
با عرض سلام و ادب، قادر حبیب هستم با یک برنامه دیگری از سلسله رادیو آزادی در مورد فعالیت جامعه مدنی در افغانستان. در کنار اینکه فعالان و پژوهشگران میگویند عدم آگاهی کافی مردم از فعالیت نهادهایی که برای ایجاد یک جامعه مدنی مدرن در افغانستان فعالیت میکنند یکی از مشکلات عمده است، آنها همچنین به این باورند که عدم حمایت و پشتیبانی لازم دولت افغانستان از جامعه مدنی، نبود فعالیت‌های رضاکارانه، پایان بودن سطح سواد، نبود امنیت، عدم حاکمیت قانون و تطبیق قانون بر همگان به شکل یکسان همچنین از عمده‌ترین مشکلات در راه فعالیت نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی در افغانستان است. اما چه راههایی برای دور ساختن این موانع از سر راه فعالیت این نهادها وجود دارد؟ چگونه میتوان تا فاصله میان فعالان و گروه‌های محافظه‌کار در داخل دولت را دور ساخت که به گفته فعالان این گروه‌ها فکر می‌کنند با تقویت جامعه مدنی و تطبیق قانون به شکل یکسان بر همگان جایگاهی را که فعلا در دولت دارند از دست خواهند داد؟ چطور امکان دارد که این نهادها در زمینه تمویل بر خود متکی شوند و همکاری های رضاکارانه را جلب کنند که به توسعه و تقویت این نهادها حیاتی دانسته می شود؟ و این نهادها به چه شکل می توانند که فعالیت هایشان را به بیرون از شهرها به روستاها گسترش دهند؟ برخی از فعالان جامعه مدنی به این باور هستند که گروه ها و افراد در داخل دولت هستند که موجودیت جامعه مدنی را به مصابه یک نیروی فعال که بتواند از کارهای دولت نظارت داشته باشد و بتواند نقش کمکی را در دولت انجام بدهد هراز دارند و همواره تلاش میکنند تا نگذارند یک اراده سیاسی برای ایجاد یک جامعه مدنی مستحکم به میان آید. عزیز رفه، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان که این نهاد در زمینه ظرفیت سازی نهادهای مدنی کار میکند، میگوید نقش جامعه مدنی در ارتباط با چگونگی کار کرده دولت به 3 بخش تقسیم میشود: اول نظارت، دوم دادخواهی و سوم بخش تحقیق، که در همه این موارد دولت نخواسته با جامعه مدنی همکاری کند. در ارتباط به این که جامعه مدنی در افغانستان نتوانسته در بین مردم نفوذ کند و حمایت مردم را برای فعالیت‌های خود جلب کند، عزیز رفیع میگوید دولت و جامعه مدنی یک ارتباط مستقیم با یک دیگر دارند. با گفته او این دولت است که تا هنوز ریشه های خود را در بین مردم نیافته است. وی میگوید اگر یک نظام متحرک و پویا به میان آید، جامعه مدنی نیز از این صفات برخوردار خواهد شد.
اگر این دولت ارگانیک یا نظام ارگانیک اجتماعی را که ما پیشنهاد میکنیم که در موجودیت یک جامعه مدنی متحرک و پویا و قوی و همچنان یک دولت متحرک و مردمی و پویا و جوابگو به ضروریات مردم میتونه شکل بگیره، این را بسازیم، در اون صورت ما دیگه فاصله ها را از بین بردیم. وقتی ما فاصله ها را از بین بردیم، در روستاها فاصله ها به صورت اتوماتیک از بین میره. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در روستاها بزرگترین راه نفوذ شما عرضه خدمات است، چیزی که امروز نمیشه. جامعه مدنی میتونه در عرضه خدمات، در عرضه خدمات به مردم بالاترین نقش داشته باشه. امروز شما ببینید که 25% با مردم یک خدمات با مردم تمام کشورهای غربی تقریبا تمام کشورهای غربی یک نرم است. 25% دولت نیست، 45% نهادهای مدنی است و بسیار کنترل شده است، بسیار موازن شده است. این بیلانس سیاسی دولت به هیچ وجه مقدر خراب هم نمی کند، بی توازن هم نمی کند، به خاطر از اینکه اعتماد کاری بین هر دو وجود داره و اراده سیاسی هم دولت وجود داره.
در این حال نعیم نظری از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در مورد نگرانی دیگری که از گروه های محافظه‌کار عنوان می شود و گفته می شود که از فعالیت جامعه مدنی به خاطر احساس ناراحتی می کنند و تصور می کنند که با تقویت این نهادها و با قانون تطبیق جایگاهشان را از دست خواهند داد، می گوید این گروه ها باید نقش جامعه مدنی را به شکل درستان درک کنند.
نقش جامعه مدنی به گونه بسیار دقیقش درک شود و عدالت انتقالی دقیقا درک شود، چون از عدالت انتقالی امکان داره قرائت های مختلف در افغانستان صورت گرفته باشند. وقتی به شکل دقیقش در کشورهای دیگه تجربه شده این مسئله درک شود، من فکر میکنم که زمینه های مخالفت با جامعه مدنی محدود نشود، چون جامعه مدنی نقش تخریبگرانه نداره، جامعه مدنی نقش سازنده داره. اگر نظارت میکنه بر وضعیت، به خاطر پیشرفت امور نظارت میکنه. و دلیل عدالت انتقالی هم به این شکل، تا وقتی که برنامه های عدالت انتقالی تطبیق نشه، زمینه گذار از توتالیتریسم به طرف دموکراسی مساعد نمیشه، زمینه گذار از جنگ به صلح مساعد نمیشه.
در این حال گفته می شود که تلاش های برای نزدیک ساختن و از بین بردن فاصله میان نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی و دولت در جریان است. جامعه باز افغانستان نهادی است که در عرصه تمویل و رشد نهادهای مدنی مانند دفاع از حقوق بشر، حقوق زن و رسانه ها فعالیت می کند. نیلوفر سخی مسئول جامعه باز افغانستان است و می گوید کارهای در زمینه از بین بردن فاصله ها میان دولت و جامعه مدنی در جریان است، اما این وظیفه فعالین جامعه مدنی است که این تلاش ها را پیگیری کنند.
که می کنم میدان مسئولیت به جامعه مدنی، جامعه مدنی باید به این راستا کنه زیادتر فعالتر باشد و با ای اشخاص که داخل ارکان دولتی هستند با این رابطه ایجاد کنند. همیان شده، همیان پس به پروگرام های گوناگونی با خود دفتر ریاست جمهوری جامعه مدنی ترتیب تنظیم میکنه و بسیار ما زود و پروگراما قبول میشه و نشست های همیال جامعه مدنی هم باید ارکان دولتی و با ارکان بالارسته دولتی دارن. نشست های صورت میگیره، کار جریان داره، اما کم در زیاد فکر میکنم باید از طرف خود جامعه مدنی این مسئله کم در زیاد پوش شد، کم در زیاد اینا زیادتر در این راستا کم پیگیری داشته باشن، نه که پس به نجلسه داشته باشن با ارکان دولتی بازی رو بانن و خب
نتیجه چی
باشد.
نصرالله استانکزی استاد علوم سیاسی در پوانتون کابل نیز به این باور است که فاصله میان دولت و جامعه مدنی وجود دارد، اما وای میگوید نهادهای فعال باید هماهنگی لازم را به میان آورند و موقعیت خود را ثابت سازند.
مسافه بین جامعه مدنی و دولت افغانستان وجود دارد، شاید عناصر وجود داشته باشد، از موجودیت یک جامعه مدنی و داخل دستگاه دولت خلاص داشته باشد از اعمال نفوذ جامعه مدنی. اما ببینید از چند اقدامه تا مثال از نظر قانونی دولت مکلف است که چارچوب قانونی بشه برای جامعه مدنی. ما قوانین تبدیل شده به ارتباط داریم که فعالیت اینا را مشروع می‌سازد. یک، یعنی دولت اقدامات کرده. دو، دولت افغانستان در تمام مواردی که نیاز بوده که جامعه مدنی حضور داشته باشه، مثلا در جرگه ها، مثلا در شوراها، مثلا در لوی جرگه، مثلا زمانی که رئیس جمهور انتصاب کرده و بسیار جگه نمائنه های از اینا بودن. اما عدم هماهنگی جامعه مدنی باعث فرضی شده که ایده از اینا ناراحت باشه از حضور اونا در این ساختارها یا در این نهادها. ما بازم تکرار میکنم که جامعه مدنی خودش باید در حد نیرومند شود که بتواند فشار بیاره در دولت تا تحمیل کنه بر دولت که موقعیت اینا را به رسمیت بشناسه. فرض یک روز یک گروه از جامعه مدنی در پایتخت یک نوع اعلامیه میتن، فردا گروه دیگه ضد اون اعلامیه میتن. این باعث عظیم میشه که یک نوع بی‌اعتمادی از دولت دولت نسبت به جامعه مدنی به میان بیاد. ما به این نقطه موافق هستیم که دولت ما جامعه مدنی ما را مانند دیگر نهادهای ما که در پایتخت باید شدید حمایت بکنه.
نیلوفر سخی از جامعه باز افغانستان که در زمینه تمویل و رشد نهادهای مدنی در افغانستان کار میکند نیز به این باور است که نهادهای فعال به هم آهنگی بیشتر نیاز دارند.
هم آهنگی بسیار جدی باید مابین خود جامعه مدنی صورت بگیره. یعنی فعلا نهادهای جامعه مدنی در افغانستان زیادتر شکل انجوهی دارند و اینا با رقابت ها دوچار هستند. اینا زیادتر مابین خود رقابت هست و مابین خود هم آهنگی بسیار هم آهنگی با وجودی که هست اما با اون سطحی که باید باشه وجود نداره. فکر میکنم ایجاد کردن یک هماهنگی بسیار جدی میان نهادهای جامعه مدنی میتونه اونا رو منسجم بسازه و میتونه اونا رو یک عامل فشار سر دولت بسازه.
یکی از مشکلات عمده دیگر در راه فعالیت نهادهای جامعه مدنی در افغانستان مشکل تمویل این نهادها دانسته میشود. نصرالله استانگزی میگوید از آنجایی که این نهادها از طرف منابع خارجی تمویل میشوند در برخی موارد سوء زنهای در مورد فعالیت این نهادها به میان آمده. وای میگوید
اول باید این افکره در جامعه مدنی افغانستان ایجاد شده که جامعه مدنی فعالیتاش یک تجارت نیست. یک قسمت از این نهادها در اول و این افکره ایجاد شده که گویا یک شغل و اشتغال برشان ایجاد کرده. این افکره باید در جامعه مدنی افغانستان محبوب شد. فعالیتای جامعه مدنی باید از شهرها براید و دیخات براید که بپرس فعال آنطوری که لازم بوده. این جامعه مدنی فقط در شهرهای بزرگ افغانستان فعال باقی مانده و گاهی اوقات فقط بر مسائل تئوریکی و فکری بحث کنند، نه اینکه بر واقعیت‌های دیگه جامعه افغانستان.
همچنین نیلوفر سخی میگوید جامعه مدنی تشکل از انجوها هستند که منابع مالی آن از سوی کشورهای کمک دهنده تمویل می شود. به گفته وی زمان این نهادها می توانند به شکل بسیار منسجم ارزندام کنند که بیشتر بر منابع تمویل خارجی متکی نباشند. اما چه زمان این امر ممکن است؟ خانم نیلوفر میگوید
او وقت میشه که اینا میتونند راستی یک بردوم هم برای خود داشته باشند بسیار زیاد و میتونند تحرکشان هم بسیار زیاد باشه و میتونند که رضاکار از مابین مردم هم برای خود داشته باشند. این فعلا امکان نداره به افغانستان بخاطر که فعلا نهادهای مدنی ما به مراحل اولی خود استاده هستند. اینا ضرورت به وضعیت سازی دارن، اینا ضرورت به ترنینگ های بسیار گوناگون و بخش به چه قسم بتونن هم دفاتر خود اینا سرپا استاد کنن، از بود مالی، از بود کاری، از بود منابع مسائل مدیریت و مالی و اینا. و به این خاطر فکر نکنم ما باید وقت بدیم. همین مشکلی که شما گفتیم طبعا وجود داره، اما من که زیاد هم روی نهادهای جامعه مدنی کار میکنم و زیاد هم روشان دخیل هستم زیاد زنیدنی عبور کاری خود، ما فکر میکنم که هنوز وقت است. ما کشورهای مثل هند داریم، مثل پاکستان داریم، مثل فلسطین، کشورهای آفریقایی سند چهار طرف و اینا که اینها بسیار یک مدت بسیار دراز در برگی که جامعه مدنی خود شناختن و یک کفل منسجم و با تحرک و مردمی شدن و این حالت هم ما باید به جامعه مدنی افغانستان وقت بدیم فعلا که اونا به اون مسیر برن آهسته آهسته.
قسمی که نیلوفر سخی میگوید اگر تمویل این نهادها از سوی منابع و کشورهای کمک دهنده مسدود شود این نهادها نمیتوانند که به فعالیت‌های خود ادامه دهند. اما در این زمینه پیشنهادهای وجود دارد. نعیم نظری از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان:
حمایت جامعه مدنی افغانستان از منابع ملی و هم مساعد بسازه. وقتی شهروند افغانستان بر دولت افغانستان تکس پرداخت میکنه صرفا دولت افغانستان از تکس شهروند افغانستان استفاده میکنه، آیا نهاد نظارتی که تضمینگر شفافیت کار حکومت باشه ضرورت نیست؟ اگر ضرورت است این نهاد غیر از جامعه مدنی کی میتونه باشه؟ وقتی جامعه مدنی نقش نظارتی بر اعمال حکومت بر عهده داشته باشه
یک در حقیقت برای دولت سازی بهتر فعال میشه، در حقیقت برای یک هدف ملی فعال میشه و منطقاً حق استفاده از حمایت های ملی را باید کسب بکنن. این نام وقت حمایت های ملی از یک جامعه مدنی صورت بگیره، این جامعه مدنی مبتنی بر حمایت های ملی به حیات خود ادامه میتن و نقش خودتر را بازی میکنن.
عزیز رفه از مجتمع جامعه مدنی افغانستان نیز میگوید تلاش های آنها در حال حاضر روی این متمرکز است که منابع مالی نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی را از کشورهای خارجی قطع و با تجار ملی و نهادهای مالی خود افغانستان ارتباط بدهند.
دولت افغانستان در قانون تکس خود اعلام میکنه که 10% کمک های مالیات شما باید بره به کمک های خیریه در جامعه. هر مؤسسه، هر شرکت اقتصادی که یا هر به اصطلاح دستگاه اقتصادی که سکتور خصوصی که کمک خیریه در اجتماع نداشته باشه، ما به اصطلاح اونا را جریمه میکنیم. بسیار ساده است، مثل که در کشورهای دیگه هم مطرح است. شما در کشورهای دیگه یک نفر معاش خود میگه که سر ما 10% به طور مثال مالیه هست، ما 5% به دولت میدم، 5% به سرمیاشت، بعد میره 5% معاشش ماهانه میره به سرمیاشت. در افغانستان ما میتونیم توسط قوانین این طرحها را برسیم. بسیار ساده است.
اما عزیز رفیع میگوید شاید این به مصابه یک ارمان بنماید که منابع مالی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از منابع مالی ملی خود این کشور تمویل شود و شاید هم سالها را در بر بگیرد. شنونده عزیز رادیو آزادی، در همین جا به پایان این بخش از سلسله در مورد فعالیت جامعه مدنی در افغانستان میرسیم. تشکر که ما را همراه بودید. تا اینکه باز هم در خدمت قرار میگیریم، موفقیتتان را آرزو میکنیم.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان عزیز. در آغاز این برنامه زن و زندگی، قصه زن بیوهی را می شنوید که سختی های زیادی را در زندگیش متحمل شده است، اما مرجعی را نمی یابد که از وی دستگیری کند.
امیالی یک خانگی کسی 1000 کرام اعتماد کتم یه اولاد خانموش شیشتیم.
بعد از آن گزارشی را می شنوید در باره کاهش مرگومیر مادران در هنگام ولادت در افغانستان.
یک شب یک روز را کردیم، بسیار مرده مشکل در ایچه آوردن، سرک آوردن، بسیار بزاب شدیم.
فشرده اخبار و واقعاتی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه فراموش نکنید. با ما باشید. داستان زندگی زینب شاید مثل قصه هزاران زن دیگری باشد که به نحوه قربانی حوادث 13 جنگ در افغانستان شدند. زنی که از مدت 22 سال به حیث کارگر در شفاخانه 400 بسر کابل کار می کند می گوید زمانی که شوهرش را در جنگ های تنظیمی در افغانستان از دست داد و اقتصاد خانوادهش از هم پاشید، وی مجبور شد 6 اولادش را که به وی مانده بود تربیه کند و نان بدهد. او تصمیم گرفت تا به خاطر کار از خانه براید و برای اولادهای قد نیم قدش نان و آب تهیه کند.
نجار بود، نجاری میکرد، کار میکرد. ما خانم خانه بودم که در اولاده خواه. وقتی کوشید شد ددان باغ پیدا بود، تفنگ دست از زانیش گراک تامه خوردش. 6 جان یتیم داشتم، یکش 1 سال از پدر منده بود. دمو شرایط های جنگ و زدن کندن تاو بالا. ما ایران بودم، خدایا می چی کنم که 6 جان یتیم. میفهمی در خانه میترام بودم، کالا میشستم، ظرف میشستم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم. یک لقمه نان پیدا میکردم برای تیمای خود میبردم. 4 تا دختر 2 تا بچه، این چقدر مشکلات است که هیچ کسی هم نباشه. باز بالاخره یه نظمی چه را پیدا کردم در شفاخانه 400 سر، باز آمدم امید شامل کار شدم. اون وقت ماش هم کفایت نمیکرد، یه چیز نبود، کم بود، مقصد گزاره خود میکردم تا به میساته.
این زن گفت با پولی که از کارش به دست می آورد صرف می توانست شکم اولادش را سیر نماید. او به خاطر که اولادهایش نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند خیلی افسوس می خورد و می گوید که خویشاوندانش پسرانش را طعنه می دهند که بی سواد هستند.
من بسیار دیگر خون می شدم که دختر را بی سواد دفتم، باز آلو کمو کسی کمو خیش قوم که سواد دارستم، بچه میگن تو بی سواد سید رنگ می برم از پیششم چی کنم؟ این شرایط ما بچه گوکای خود از مکتب خود نشد، نه قلم نه کاغذ هیچ چیز برشان رسید، نتونستم دوش شاگرد مستری مندیم.
وی میگوید او که به خاطر مشکلات اقتصادی از خانه بیرون شده و کار میکرد نمیتوانست از اولادش سرپرستی کند. بالاخره او مجبور شد تا 3 دختر خردسال خود را به شوهر بدهد. او گفت که جز این تصمیم راه دیگری نداشت.
اینا لی 3 دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه، به خاطر مشکلات آشنه نانش نه چطور میکردم؟ گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن نال بر خود، دادم دمی خیش قوم مگر دادم شانه، رفتن پشت کار خود. امو دختری که 1 ساله از پدر مندس قدیمه است، امو یک کار بار یک چیز من میکنم، بچه که که دم شاگرد مستری سن میرن، دم مستری خان صبح میرن، دیگر میان هفته 200 روپه برای زوا میده، به او شرایط ها، به او حالا، به او روزا، به ای حال خود حال شکر میکنم که ما خودم پای دارم، دست دارم، یک کار کردم، اولادای خود صف جمع کردم تا این ساته سرشان همه ترستم.
این زن حالا در شفاخانه 400 بستر صفاکاری میکند و 3000 ماش میگیرد. وی میگوید زنانی با وی کار میکنند که ماش آنها 16000 است، در حالی که همه ایشان کار یکسانی را انجام میدهند.
در چوکات اردو کار میکنیم، ما 3000 به ماش میده، او کسی که نمیتونه و نمیفهمه اونو اردو میشه ایجا وامیهش 16000 ماشش، ما 3 چند از او کار میکنم مگر اونو قدر ماش میگره. خانه ندارم بچه ممیالی، یک خانگی کسی 1000 کرام میتونم کتم یه اولاده خانم و شیستیم این کوپون دمیج ممیگرفتم امور میبردم بر اولاده خیلی کتلای مود میکنم، حالی نیست، میگه کار میکنی بکن نمیکنی برو دیگه. خب مجبور استم که همی کار کنم، بیوزنی می یک کمک چیزی رو ندیدیم، ما همی چی کار میکنیم، نا نداریم، او نداریم، میوه میخورن، گوشت میخورن، ماز میخورن، نان خوشکرد چیزیش برابر، بازی کسی که ریفرم نیست که ملکیست، باز وقت آخر میری یک قاشق برین چی خوشک میپرده، اینی رقم پسان جویان ما اینی رقم است.
وی از نهادهای کمک کننده ای که به خاطر زنان بیوه و بی‌بضاعت در افغانستان مصروف کارند شکایت کرده و خواهان توجه بیشتر دولت و مؤسسات کمک کننده به زنان بیوه و ناتوان در این کشور شده. تحقیقاتی که چندی قبل از سوی سازمان صحی جهان صورت گرفت نشان می‌دهد که آمار مرگ و میر مادران در زمان ولادت در افغانستان کاهش یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند با تأسیس مراکز صحی، تربیت قابل‌های مسلکی و دکتران زن و سایر امکانات صحی توانستند در مرگ و میر مادران حامله کاهش بیاورند. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزی نوری آن را پیشکش می‌کند.
سازمان صحی جهان با آمار نشان می‌دهد که مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در افغانستان نسبت به چند سال قبل کاهش یافته است. با قول سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، 8 سال قبل در حدود 1600 مورد مرگ و میر مادران در هر 100000 را داشتند، در حالی که اکنون این رقم به 1400 رسیده است. دکتر غلام سخی کارگر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد عواملی که باعث کاهش مرگ و میر مادران شده گفت:
چندین عوامل داشته که به مرگ میر مادر کاش قابل ملاحظه آمده. یکی که امروز خوشبختانه در سراسر کشور نزدیک به 2000 مرکز صحی داریم که در گذشته حدود 400 تا 500 مرکز صحی بود، اما کاهش بیشتر در ولایات یعنی منظورم شهرنشین بودن. در اطراف هنوزم وضعیت نگران کننده است نسبت به شهرها. یعنی کاهش قابل ملاحظه در اطراف و کسانی که سطح آگاهیشان بالا بوده در این مناطق هم مرگ میر اطفال و هم مادرها کاهش قابل ملاحظه داشته و در پولی از بلند بردن سطح آگاهی عامه هم فاصله دهی بین ولادت ها را بیشتر میکنن. این هم تاثیر داشته که وزارت صحت عامه تصمیم داره در تمام ولایات انتظارگاه های اولاد نسایی را ایجاد کنن و خانمایی که از اطراف میاین تا زمان ولادتشان و خصوص اختلالاتی که بیشتر دارن اونها انتظار بکشن. وزارت صحت عامه تصمیم داره بیشتر با دزی بالای منابع بشری کار کنه. باید ما فارماسیست تربیت کنیم، قابلیت تربیت کنیم، متخصصین زن تربیت کنیم.
آقای کارگر افزود این کاهش در مناطق شهری و مراکز ولایات دیده می شود، اما در مناطق دور افتاده و ولسوالی های این کشور تا هنوز این زنان حامله با مشکلات صحی روبرویند که به نظر وی کارهای بیشتری نیاز است تا زنانی که در روستاها زندگی می کنند با کلینیک ها و شفاخانه ها دسترسی پیدا کنند. اگرچه در سالهای اخیر شماری از قابله های مسلکی تربیت شده و در ولایات و ولسوالی های افغانستان توظیف شدند، اما نبود دکتران زن و مراکز صحی در بسیاری از مناطق دوردست این کشور همچنان یکی از عوامل مرگ زنان در زمان ولادت شمرده می شود. خانم راهله باشنده ولایت تخار که در شفاخانه رابعه بلخی بستری است، به خاطر کمبود مرکز صحی و دکتران زن در آن ولایت مجبور شده است به کابل بیاید.
یک شب یک روز را کردیم، بسیار مرد مشکل در ایچه آوردن، سرک آوردن، بسیار بزاب شدیم. پیواز کتما آمده، مچم نه اتاق، نه پیسه، نه یک خویش، یک قومی، هیچ کسی جا ما نداریم. زنها به اولاد خانیشان میشن، اینه به یک حالتی میرن که بیچارا خودش چقدر بزاب تا شفاخانه منو میرسه، لکس در سرک میرسونن، اولادشان میمارن خودشان.
خانم راهله گفت که آنها راه طولانی را می پیمایند تا خود را به یکی از شفاخانه ها برسانند. وی می گوید آمدن آنها در تابستان تا حد ممکن است و صرف یک شب را در راه می مانند، اما در زمستان مشکلات زنان حامله خیلی زیاد است و حتی رفت و آمدشان ناممکن می شود. به قول راهله شماری از مادران حامله در مسافه راه قریه تا شفاخانه شهر جانشان را از دست می دهند. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که کوشش می شود کلینیک ها و مراکز صحی برای زنان حامله را در مناطق دوردست افغانستان افزایش دهد. به گفته این وزارت نزدیک به 1000 قابله مسلکی را در این کشور تحت آموزش قرار داده و به تعداد 2458 قابله در مراکز صحی مربوط این وزارت مصروف خدمتند. به گفته این وزارت تا سال 2013 میلادی 5000 الا 6000 قابله دیگر نیاز است که در این راستا از جانب این وزارت کارهای صورت خواهد گرفت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
با گزارش آژانس خبری باختر، 10 تن از زنان عضو شبکه زنان افغانستان در دیداری که در هفته گذشته با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان داشتند، خواستار نقش بیشتر زنان در شورای عالی صلح شدند. این زنان همچنان پیشنهاد کردند که با منظور ایجاد تماس‌های بیشتر فعالان حقوق زن و مقام ریاست جمهوری، یک برد متشکل از زنان در ریاست جمهوری تأسیس شود که در مقابل ریاست جمهوری به این زنان وعده داد که این پیشنهاد مورد غور قرار خواهد گرفت. همچنان در این دیدار رئیس جمهور از زنانی که در پروسه انتخابات شورای ملی شرکت کرده بودند ستایش کرد. آژانس خبری پژوه گزارش می‌دهد که در هفته قبل یک بازار تجارتی زنان در ولایت هرات از سوی تیم بازسازی ایتالیا در آن ولایت افتتاح شد. منیژه صادق رئیس امور زنان ولایت هرات گفت این مارکت با مصرف 2200 هزار یورو در ظرف 6 ماه در 3 طبقه که شامل بازار فروش، سالن‌های ورزشی و کنفرانس و یک نمایشگاه ساخته شده است. وی افزود اکنون صدها زن در بخش‌های مختلف صنایع دستی در آن ولایت مشغول کارند که به گفته خانم صادق با افتتاح این بازار برای بیش از 500 زن به صورت مستقیم و برای بیش از 2000 زن به طور غیر مستقیم زمینه کار مساعد خواهد شد. و به گزارش آژانس خبری روز، خشونت علیه زنان در ولایت زابل نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. صدیقه جلالی رئیس تنظیم حرکت خواهران در ولایت زابل گفت که سال گذشته 6 واقعه خودسوزی، قتل و ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن 16 سال نزد آنان ثبت شده است. خانم جلالی از مسئولان به خصوص علمای دینی خواست داد در مبارزه به خاطر محو خشونت علیه زنان در آن ولایت سهم فعال گرفته و در این راه تلاش جدی نمایند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.